السلام عليك يا بقية الله، يا حجة الله، يا نور الله، يا داعي الله، يا تالي كتاب الله، ويا صاحب العصر والزمان، المستغاث بك يا ابن الحسن، المستعان بك يا ابن الحسن. جهت عرض تسلیت به مناسبت سالگرد ارتحال بزرگ اندیشمند، متفکر، فقیه، اصولی، عارف، حکیم و بزرگ انقلابی دوران، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و جهت تعجیل در ظهور آقامون و آمادگی جامعه برای پذیرش حکومت عدل الهی و توفیق ماها جهت زمین سازی ظهور و ثبات قدممون تا ظهور اون بزرگوار و نجات جوانهامون، صلواتی جلی ختم فرمایید. تقدیم به ارواح تابناک شهیدان، خصوصا حضرت زهرا علیها السلام و محسن فاطمه و شهدای کربلا و خامس آل عبا، شهدای انقلاب، شهدای دوران دفاع مقدس، 17,000 شهید به دست منافقین رذل، بیدین و خود فروخته، شهدای جمعه خونین مکه، شهدای عطشان منا، شهدای هسته‌ای، شهدای اربعین هله و شهدای سرفراز مدافع حرم و امام شهدا، صلوات دوم قرا ختم فرمود. جهت پیروزی جبهه حق، جبهه مقاومت، جبهه توحید و ولایت و شکست جبهه استکبار، ظلم، نفاق، فریب، تزویر، زور و زر و سکولار و بیدینی، صلوات سوم قرا ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين، حبیبنا، حبیبنا، شفیعنا، ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه
و آله المعصومین، سیما الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین، عجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته ورضاه ورأفته واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تسلیت عرض میکنم رحلت جانگداز بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، بتشکن دوران، افشاگر زمان، مرد خدا، مرد جهاد، مرد اخلاص، مرد دین، مرد عزت و استقلال، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو به حضور شریف امام زمانمون و همه آزادگان عالم، مستضعفان جهان، جهان اسلام، خاصه شیعیان بالاخص، مردم شهید، پرور و ولایت مدار این سرزمین و این جمع تسلیت عرض میکنه. در قرآن کریم دارد فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در توضیح عباراتی که شبهای قبل از زیارت جامعه کبیره خدمت شما قرائت کردیم، آخذون به قولکم، عاملون به امرکم، لائذون عائذون به قبورکم. قرآن کریم میفرماید فاسألوا اهل الذکر، نمیفرماید فاسألوا اهل العلم. خیلی دقت بفرمایید، مراجعه به متخصص، به کارشناس فطری بشر، هر کی هرچی بلد نیست به بلدچیش مراجعه میکنه. کسی میخواد خونه بسازه سراغ یه مهندس معمار میره، کسی مریض شده میره پیش دکتر، کسی میخواد ریاضی بخونه میره پیش ریاضیدان، کسی میخواد متخصص در علوم هسته‌ای بشه میره پیش استاد مربوطه. خب کسی هم دین بخواد بشناسه باید به متخصص دین مراجعه کنه، هیچ استثنا نداره. مراجعه کسی که بلد نیست به کسی که بلد هست هم فطریه، هم عقلیه و هم شرعیه. ولی لطافت قرآن کریم اینه، میفرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید به اهل ذکر مراجعه کنید. نمیگه به اهل علم مراجعه کنید. دو سه تا آیه رو با هم دیگه مروری بکنیم بعد یه نتیجه بگیریم. انشاءالله بخشی از صحبت هامون هم راجع به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خواهد بود. اهل ذکر کیان؟ این که قرآن کریم فرموده اگه نمیدونید سراغ اهل ذکر رو بگیرید. اهل ذکر کیان؟ در سوره مبارکه اعلا فرمود انما یتذکر و من یخشا. اهل ذکر کیان؟ اونایی که خشیت از خدا داره. هر که خدا ترسه است اهل ذکر است. خدا ترسی، چند نوع خدا ترسی داریم ما؟ یک کسی از عدل خدا میترسه، میگن چوب خدا صدا نداره. مکن کاری که پایت سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو. آدم چرا کار بد بکنه که بد ببینه؟ چرا برای مردم چاه بکنه که خودش تو چاه بیفت؟ عمل عکس العمل داره. این عدل خداست که برای هر کاری یه نتیجه قرار داده. کار ما بذره. وجود مبارک امام حسن عسکری علیه السلام فرمود من زرع خیرم حسد غبطتن. هر کسی خیر بکارد اونقدر خدای متعال به امیده که مورد غبطه قرار میگیره. همه میگن خوش به حالش، کاش ما اونجوری بودیم. هر کس خیر بکارد، زبان خیر داشته باشه، نگاه خیر داشته باشه، دست خیر داشته باشه، یه همچی کسی خدای متعال آبادش میکنه، مورد قبطه قرار میگیره. اما من زرع شرن حسد ندامتن، اگر کسی شر بکاره، کار شر باشه، زبان شر باشه، قدم شر باشه، این چی درو میکنه؟ حاصلش چه خواهد شد؟ پشیمانی؟ پشیمانی. این عدل خداست. خدای متعال قرار داده گندم از گندم به جو بروید، جو جو، طبیعی قضیه است. این عدل. خب آدم از عدل خدا بترسه خوبه دیگه. آدم تو همین دنیا بخواد بد نبینه، باید بد نکنه، و الا بد میبینه. خیلی خوب آدم از عدل خدا بترسه. اگه یه خورده عمیق‌تر باشه، دنیا گذراست، نمیارزه آدم برای چند سال خوشی در این دنیا عذاب ابد برای خودش تحصیل بکنه. سه تا تقوا ما در قرآن داریم، سه جبهه تقوا خدای متعال برای ما معرفی کرده. یکی تقوای از فتنه است، اتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. هشدار میده به مؤمنین مواظب باشید گرفتار فتنه نشید، پیشگیری بکنید، فتنه گرها را بشناسید، توطئه گرها را تشخیص بدید. دشمنان داخلی تو خودتون هستن، حواستون جمع نباشه آشوب به پا میکنن. اگر فتنه آتش روشن شد، فقط فتنه گر نمیسوزه، تر و خشک یک جا میسوزن. قرآن از این تعبیر به تقوا کرده. دشمن شناسی، نفوذی شناسی، شناخت منافق داخلی، شناخت ستون پنجم، این لازمه تقواست. آدم با تقوا حواسش جمعه، از پشت خنجر نمیخوره، چون اعتماد به نفوذی ها نمی کنه. تشخیصش هم آسونه دیگه، آدم دشمن رو که میشناسه، شعارها رو ببینه، کارا رو ببینه، میبینه این همونه. بیرونی و درونی رو وقتی کنار هم میذاره، میبینه اون چیزایی که دشمن در بیرون میگه، یه عده در داخل همونا رو میگن. خب معلوم میشه منافقه، ولو اینکه دم از اسلام بزنه، دم از انقلاب بزنه، دم از ولایت بزنه، ولی کارش و شعارش با اونا همخوانی داره، معلوم میشه منافقه دیگه. اتقوا فتنتن، مواظب باشید که فتنه در جامعه شما همه تون رو نسوزانه. جبهه دوم تقوای از آتش جهنم است. اینم خیلی مهمه. ما جدی بگیریم جهنم موجوده، نه که بعدن، الان جهنم هست. هر قدمی که برمیداری مواظب باش تو گودال جهنم نمیفتی. هر نگاهی که میکنی مواظب باش آتش نباشه. همون نگاه آدم آتشه، نگاه آدم آتشه، قدم آدم گاهی آتش. خدای متعال یه جا فرمود اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، از آتش پروا کنید. آتش اونجا با اینجا فرق داره ها. اونجا آتش و آتش گیره هیزومش خودتون هستید. آدما هم بنزینند هم چوبن هم آتشن. اینجا فرق داره، اینجا چوبو میارید با آتش آتشش میزنید، ولی اونجا اصلا هیمش خود آدم گناهکاره، همه چیز خودشه، آتش از خودشه، خودش با خودش آتش برده اونجا داره میسوزه. اتقوا النار، از آتشی بترسید که آتشگیرش هیزومش خود انسان است و والحجاره، سنگ ها هم هیمه. حالا این سنگ ها احتمال داره همین طلا و جواهراتی که آدم میپرسته آتش جانش میشه. در یه آیه هم فرمود که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، آی مؤمنین هم خودتون رو به پاید آتش نگیرید، هم مواظب اهل و عیالتون باشید، نذارید اونام شیطان ببردشون جهنمیشون کنه. تقوای سومی که خدای متعال مطرح فرموده تقوای الهیه. این که خطبای نماز جمعه معمولا در اول خطبهشون سفارش به تقوا واجبه ها، بر خطیب واجبه که به مردم بگه که از خدا حساب ببرید. اتقوا الله، این دیگه اتقوا فتنه نیست، اتقوا النار نیست، اتقوا الله یعنی یه فتنه ای هم نبود، اگه آتش جهنمی هم نبود. آخه خدا بالا سرته، چرا حساب برای خدا باز نکردی؟ پیش خدا چطوری روت میشه غیبت بکنی، دروغ بگی، به نامحرم نگاه کنی، نمامی کنی؟ چطور روت میشه؟ خدا داره تماشا میکنه، امر کرده دست افتاده ای رو بگیر، چرا لگدش میزنی؟ دستشو نمیگیری چرا لگدش میزنی؟ خدا داره میبیندت، کلاس امتحانه، اونی که امتحان برگزار کرده خودت، خودش بالا سرته، تمام کارات امتحان. چرا یادت رفته در حال امتحانی؟ امتحان کننده خودشم داره میبیندت. این خشیت این سومیه، یعنی کسی از چوب نمیترسه، از آتش نمیترسه، از فتنه نمیترسه، بلکه خدا را بزرگ میبینه. آخه جواب خوبی که بدی نیست که، او دائما به ما خوبی میکنه، ما با چه رویی داریم با او مقابله میکنیم؟ این خشیته. خشیت یعنی عظمت خدا، یعنی کرامت خدا، یعنی جمال خدا، یعنی جلال خدا، باعث میشه آدم خجالت بکشه. آدم پیش یک علامه ای نابغه ای میره، سواد نداره، دستپاچه میشه. او که چوب نمیزنه که، ولی او خیلی بزرگه، من خیلی کوچیکم در برابر او، خود به خود دستپاچه میشه. عالم کسیست که خدا را به عظمت میشناسه. اگه جهنمی هم نبود، اگه عدلی هم نبود، اگه قانونی هم نبود، حساب خدا را جدا کرده و از خدا حساب میبره. انما یتذکر من یخشا، اینم آیه دوم. آیه سوم، حالا کیا هستن که این نوع خشیت رو دارن؟ انما یخشا الله من عباده العلماء، اهل خشیت علما هستند. پس اهل ذکر کیان؟ همین علما. ولی چرا نگفت اهل علم؟ برای اینکه هر اهل علمی اهل خشیت نیست. آخوند فاسد ما کم نداریم که، آخوند امریکایی ما کم نداریم که، آخوند انگلیسی ما کم نداریم که. شما تاریخ رو نگاه کنید و به قرآن و حدیث نگاه بکنید، ما هم خدای بدلی داریم، هم پیغمبر بدلی داریم، هم امام بدلی داریم، هم مرجع بدلی داریم. خدای بدلی گوساله سامری، قرآن کریم نقل میکنه دیگه، سامری آمد یه گوساله رو مهارتی داشت، حالا اینو توضیح داره، ولی صدا از این که بیرون اومد بنی اسرائیل اومدن پرستشش کردن. گوساله سامری رو به جای خدا گرفتن پرستش کردن. پیغمبر بدلی، مسیلمه کذاب، سجاح، اینا پیغمبرانی هستن که در زمان رسول الله ادعای نبوت کردند و بعد از رسول الله هم باشون جنگ شد. امام بدلی علی محمد باب، این بهائی‌ها مریدش هستن، اونا هم ادعای امام زمانی کردن. حالا تو زمان ما هم که ماشاءالله از این کوفت و زهر ما را زیاده که، مرجع بدلی هم ما داریم، تشیع انگلیسی داریم، امام اسلام امریکایی داشت، بعد از امام تشیع انگلیسی هم درست شده. حواسمون جمع باشه، ممکنه کسی مجتهد باشه ولی انگلیس هواشو داره، پایگاهش در انگلیسه، با او هماهنگه که با اسلام ناب، اسلام شهادت، اسلام جهاد، اسلام سیاست و مدیریت مقابله کنه. اینا همه بدل دارند، حواسمون خیلی جمع باشه. بنابراین قرآن رو حساب میگه هر عالمی رو که آدم نباید دنبالش بره. عالمی باشه خدا ترس، عالمی باشه روشن. در این راستا امام مصداق کامل اهل ذکر است. آمرزاد جواد آقای تهرانی رو میشناسید، چند سال قبل وفات کرد. اون روزی که در مملکت جنگ روانی بود، دیگه مردم خسته شدن، جبهه نمیرن، به حضرت امام نامه نوشتن که دیگه داوطلب نداریم، به امام اون کاسه زهر را اون وقت نوشید. در اون وقتی که این حرفا بود، آمرزاد جواد آقای تهرانی، اون مجتهد، اون عارف، اون زاهد، اون عبد صالح، در سن 80-90 سالگی رفت جبهه، برای اینکه امام تنها نمونه. این پیرمرد رفت جبهه، وصیت هم کرد که اگر من اونجا تیری خوردم یا مرگم رسید، منو نیارید، همونجا دفنم بکنید. آمرزاد جواد آقای تهرانی اهل خلع بود. ازش پرسیده بودن آقای موت اختیاری به نظر شما درسته؟ میشه آدم خودش رو بمیراند، روحش رو خلع کنه، بدن بیروح بشه؟ گفته بود کاری نداره، بدن آدم لباس آدمه، شما از بیرون که میاید لباسونو در میارید آویزان میکنید، برای اونه که اهل اللهه اونه همه جوره، بدنشو کنار گذاشتن کاری نداره، خودش اهلش بود. آمرزاد جواد آقای تهرانی گفته بود من قبل از آنی که امام رو بشناسم مریدش شده بودم. گفتن چطور؟ گفت من قم رفته بودم، خب ایشون در مشهد ساکن بود، قم رفته بودم، حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شدم، دیدم یه آقا سید جوان نورانی داره نماز میخونه، ولی این نماز با نمازهای دیگه خیلی فرق داره. من از آقای بهجت شنیدم، فرمود من بچه بودم رفته بودم عتبات برای طلبگی، اول نمازی که خوندم با مرحوم آقای نائینی نماز خوندم، و گفتن چون قدم کوچک بود این مکبر که روی چهار پای ایستاده بود آرزو میکردم ای کاشی همچی جایی بود ما بالا بودیم، ولی دیدم تو این نماز ای چیزایی میبینم که دیدم نمازهای دیگه نمیبینم. آمیرزاد جواد آقای ملکی میگه که من دیدم یه سید جوانی داره نماز میخونه، ولی این نماز با نمازهای دیگه تفاوت داره. و دقت کردم دیدم حالت عشق داره، حالت بکا داره، حضور داره. پرسیدم این آسید کیه؟ گفتن این حاج آقا روح الله است. در اون زمانهایی که جوان بودا گفت قبل از آنی که بشناسم دلم رو برده بود، شکارچی دل بود حاج آقا روح الله. اهل ذکر بود، اهل الله بود، نمازش نماز بود، دینش دین بود، اهل ریا و تزویر نبود. یه داستان دیگه هم باز از امام معزین داستانها خیلی فراوان دارم. در قم یکی از اساتید اخلاق که محذب نفوس بود، کیمیا نفس بود، اکسیر بود، دل را عوض میکرد. علمای بزرگ بهش اعتقاد داشتن، تو خونش می رفتن، دعای کمیل و دعای ندبه تو خونش برگزار بود. پیر مردی بود، رو چرخ می آوردن می بردن. از اوتاد و اولیاء الهی بود، شاگرد مرحوم آمیرزا جواد آقای ملکی تبریزی بود. ایشون یک کتابی هم داره به نام درر، اونجا بعض مکاشفاتش رو نقل کرده، اهل کشف و شهود بود. امام هم چون شاگرد آمیرزا جواد آقای ملکی بود، این حاج حسین فاطمی باش رفیق بود، همسنگر بود تو مسائل اخلاقی و عرفانی. امام در سال 41 انقلاب رو شروع کرد، مبارزات خودش رو سال 41 شروع کرد، چون دولت وقت، دولت طاغوت، انجمنهای ایالتی و ولایتی، کسانی که استخدام میکردن برای ارتش و اینا قسم به قرآن را حذف کردن، ادیان دیگر را مقاطع کردن. امام اولین کسی بود که فریاد برآورد که اینا بناشون بر نفی دینه، مبارزه را شروع کرد. خب علما هم باش همراهی کردن تا رسید به 15 خرداد. در 15 خرداد که پس فردا سال روز شهدای 15 خرداده و اینا کلیدداران شهادت در عصر ما هستند. آقا سید شهدا علیه السلام به اون کسی که جلو استاد سینش رو سپر کرد تا امام حسین نماز بخونه به قیمت چند شهید نماز خوند، حضرت که آمد بالا سرش فرمود انت امامی فی الجنه، تو جلوتر از من داری بهش میدید، من به دنبال تو بیام بهش. شهدای 15 خرداد اینا جلو جلو همه شهدا رفتن تو بهش. خیلی حق به گردن ما دارن، الان شهید میارن چه تجلیلی ازشون میشه. اون وقت من کسی جرأت داشت، بعضی جنازه ها رو ندادن، اگرم می دادن با قربت شهید سعیدی رو بردن دنبال جنازه شاید 50 نفر نبودن، بردیم در قبرستان خاک فرج اونجا دفن شد. خیلی خفقان بود. اینا خیلی کار بزرگی کردن شهدای 15 خرداد. خب بکش بکش شروع شد، علما یه عدهشون ترسیدن، یه عدهشون هم احتیاط کردن. از اونایی که احتیاط میکرد یکیش کی بود؟ حاج حسین فاطمی بود، شاگرد آمیرزا جواد آقای ملکی اهل مکاشفه. این تا اینجا رسید گفت که امام با چه جرأتی حاضر شده خون این جوانا رو بریزن. تا یه حدی آدم میتونه مبارزه کنه، وقتی کار به خون رسید دیگه از خون ترسیدن. گفت تا من تصمیم گرفتم که با امام دیگه زاویه پیدا کنم، امام رو در این جهت از نظر فقهی بگم که گیر داره، ما دیگه مجاز نیستیم خون مردم رو مثلا با اسپشین بریزن. میگه تا این نیت رو کردم دیدم حضرت علی بن مصر رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا نشستن، امام هم کنارشه، آقا امام رضا خطاب کردن به من، یعنی به کی؟ به حاجی حسین فاطمی، فرمودن راه ایشون درسته. این انقلاب پشتوانش حضرت امام رضا علیه السلامه. آقای بهجت میفرمودن امام رضوان الله تعالی علیه وقتی از مشهد برگشت از حضرت رضا سلام الله علیه اسراری دریافت کرده بود که به کسی نگفتم و نمیشود گفت، از خود امام رضا اسراری دریافت کرده است که به کسی نگفتم و نمیشود گفت. این امام بود که وصل بود، وصل به امام رضا بود، وصل به ائمه بود، قلبش عرشی بود، نمازش معراج بود. او انقلاب رو کرد و حرفا و پیشگویی هایی هم کرده بود همه اون وقتی که کسی خواب رفتن شاه را نمیدید، امام میفرمود شاه باید برود. اول هشدارش رو داد در مدرسه فیضیه، گفت کاری نکن که از مملکت بیرونت کنم، یه آخوندی یه لاقبا نه ارتشی داره نه تروریستی داره. امام با ترورم موافق بود نبود، مخالف بود. آمدن برای کشتن شاه از حضرت امام اجازه بگیرن، اجازه نداد، مطلقا هسته مسلح تشکیل نداد. او مردم رو بیدار کرد، مردم جلو تانک و توپ اومدن، اسلحه ایمان را بر همه سلاح ها غالب کرد. این هنر امام بود. و الا خیلی از انقلاب ها عده‌ای از خارج اسلحه میگیرن، غارت میکنن، ترور شروع میکنن، رعب به وجود میارن، بعد یه نظامی رو ساقط میکنن. امام اینجور نبود. امام جان خودش رو در کف گرفته بود، آرزوی شهادت داشت. وقتی در پاریس بود این جریان 17 شهریور پیش اومد که در میدان ژاله سابق که الان میدان شهدا است صدها زن و مرد را به گلوله بستن، امام از اونجا پیام داد ای کاش من هم در میان شما بودم، زندگیم که به اسلام خدمتی نکرد، شاید در میان شما بودم خونم ریخته می شد، سینه‌ام رو جلوی این سرنیزه ها می گرفتم، شاید با مرگم به اسلام خدمتی می کردم. امام جان به کف بود، مردم رو برای شهادت ترغیب کرد. وقتی آمدن عدد شهدای 17 شهریور رو برای حضرت امام گفتن، امام فرمود هنوز کشته های شما به عدد کشته های جنگ صفین نرسیده است. خیلی بیدار بود، خیلی حواسش جمع بود، میخواست بگه که این من نیستم، من آخوند و مجتهد نیستم که برای اسلام میگم اب نداره جوانا برن کشته بشن، من تابع امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبم، هنوز کشته های شما به عدد کشته های اونجا نرسیده. خب این عظمت امام، معنویت امام، اخلاص امام بود. ولی امام چی کار کرد؟ امام چند تا کار کرد. امام خیلی کار کرده ها. اولین کار امام این بود که اسلام منزوی فردی رو از انزوای قرنهای متمادی تحریف شده رو از این پیرایه ها آزاد کرد، گفت اسلام برای زندگی بشره. این قرآن مال قبرستان نیست، مال مجالس فاتحه نیست، این قرآن سبک زندگیه، این قرآن مدیریته، این قرآن جهاده، این قرآن شهادته، این قرآن فرهنگه، این قرآن اقتصاده، این قرآن روش زندگی خانوادگی است، این قرآن هم دنیاست و هم آخرته. اون چه که تا اون زمان میگفتن دین به سیاست نباید کار داشته باشه و اگر یک روحانی مبارز بود با استکبار و طاغوت مقابله میکرد میگفتن آخوند سیاسی، امام اومد این مزخرفات رو ریخت به زبالدان تاریخ. قرآن واقعی رو به صحنه آورد. قرآن واقعی، آیات قرآن سراسر سیاست و تدبیره، سراسر سیاست. این بزرگترین کار امام رضوان الله تعالی علیه بود. امام آمد ملتی که امریکا حق توحش می گرفت،
هم منابع ما را غارت می‌کردند، جوانهای ما را بیدین می‌کردند، حجاب زنهای ما را بدون هیچ چیزی از نظر فرهنگی گرفته بودند. کسی به دانشگاه با چادر نمیتونست وارد بشه. امام رضوان الله تعالی علیه آمد، هویت اسلامی را به مملکت ما برگردوند. کسی نفس نداشت، یه دونه پاسبان کافی بود، یک بازار رو کنترل میکرد. امام اومد جرأت داد، مردم از توپ و تانک دیگه نترسیدن، جلو گلوله خودشون رفتن جووناشون رو دادن. امام استقلال برای کشور آورد. مملکت ما مملکت وابسته ای بود، مملکت ما کنیز امریکا بود، ملت ما در هیچ صحنه‌ای نفوذ نداشتند. امام اومد گفت همه کار مردمن، ولی نعمت ما مردمن. امام آمد گفت به من خدمت گذار، بگویید برای این مردم بهتر تا رهبر بگویید. امام اومد آقایی به مردم داد، ملت رو عزیز کرد، سرفراز کرد، همه امور رو با آراء مردم وابسته کرد. این عقلانیت امام بود. امام اومد مردم رو صحیح کرد. اما باید حواسمون جمع باشه، گول نخوریم ها. گاهی انتخابات تحت تاثیر پول و زور قرار میگیره، تحت تاثیر فریب قرار میگیره، مثل انتخابات همه دنیا میشه. در دنیا انتخابات هست، ولی در یک کشور دموکراسی واقعی نیست، بمباران تبلیغات. ولی کی به این دیوونه رأی میده؟ این ترامپ رأی آورده، کی به این رأی میده؟ خب پوله، تبلیغات آنیه. خدا نکنه خون شهدای ما هم نادیده گرفته بشه تو مملکت ما، پول حاکم باشه، فریب حاکم باشه، زور حاکم باشه. خدا نکنه کار ما به اونجا برسه. امام آمد فطرت مردم رو، خود مردم مؤمن را اومد گفت اینا باید همه کاره باشن و مسئولین خادم اینان، نوکر اینان، مزبگیر اینان. اینم یکی از کارهای امام بود. ولی تضمین خیلی کارهای دیگه میشه شمرد. دیگه عرایزم رو دارم جمع میکنم. ضمانت اجرای اسلامیت کشور ما، استقلال کشور ما، عزت کشور ما، حیثیت اقتدار کشور ما به ولایت فقیه. 23 سال همه احکام قرآن نازل شد، ولی کی خدا گفت الیوم اکملت لکم دینکم؟ اون روزی که علی رو در روز قدیر بلند کرد به مردم، گفت من کنت مولا فهازا علیون مولا. وقتی مسئله ولایت، ولایت سیاسی ها، ولایت به معنی محبت، برای مردم مشکل درست نمی کرد، او که باعث نمی شد در خونه حضرت زهرا رو بسوزونن، برای حکومت علی سوزوندن. مسئله سیاسی و قدرت بود که علی رو خواستن منزوی بکنن. وقتی که آیه ولایت آمد و امیرالمؤمنین به عنوان رهبر بعد از پیغمبر معرفی شد، اونجا قرآن فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. امروز از دشمنان بیرونی نترسید، امروز حواستون به دشمنان داخلی باشه. الیوم اکملت لکم دینکم. لذا امام عارف، امامی که با امام رضا وصله، امامی که نمازش معراجه، امامی که در دل شب اشکش به قدری زیاد بود که دستمال کافی نبود حوله خیس میشد، تا آخر عمرش هم اهل سحر بود، اهل بکا و فرج. یه همچه امامی به مردمش دروغ نگفت، چون همه چیزش مردمش بود. امام فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت شما آسیب نبینه. نثار روح مقدس حضرت امام صلوات ختم فرمود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
سلام خدا بر مردم رشید ایران که از امام چه استقبالی به عمل آمد. وقتی امام می آمد این خیابان آزادی تا بهشت زهرا پر جمعیت بود، چه استقبالی. ولی بعضی ها خوش استقبالند و بدرقه. مردم ایران اینجور نیستن، هم خوب استقبال کردن، هم وقتی امام از دنیا رفت. چه عزایی بود، چه باطبی بود، در دنیا سابقه نداره. 11 میلیون نفر امام رو بدرقه کردن. جا دارد که دل هاتون رو ببرید به کربلا. هم مادرش حضرت زهرا با اینکه مقامش خیلی بالاتر از امام بود، اما در دل شب غریبانه گویا بیش از 7 نفر دنبال جنازه فاطمه نبوده. امیرالمومنین مظلومانه جانباز شهید خانه خودش رو خودش غسل داد در دل شب، خودش کفن کرد، خودش قبر آماده کرد، برد کنار قبر، کسی نبود بره پایین جنازه رو تحویل بگیره، محرمی نبود. دو دست پیغمبر رو، حضرت زهرا رو، اما لا یام که یام که یا ابا عبدالله. علی جان بدن فاطمه تو شبانه غریبانه برداشتی، اما بدن روی زمین نمون، بدن زیر سم ازوا نرف، ریگای بیابان روی بدن رو نگره. این بدن نازنین ارباب مظلوممون امام حسین بود، ملغن سلاسن بلا غزلن بلا کفن. وقتی زینب کبرا آمد، امان از دل زینب، خوشا به حالتون که خدا به شما عشق داده، دل حسینی داده. آمد بدن رو نمیشناخت، خیره شد به این بدن از روی تعجب، گفت انت اخی، تو برادر منی، تو پسر مادر منی. تا دید حسینه رو کرد به مدینه، یا جدا یا رسول الله، هازا حسین و کمرمل و بدما، این کشته فتاده به آمون حسین تو، این سید دست و پا زده در خون حسین تو. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به اسمت حضرت زهرا، به قربت امیرالمومنین، به بدن 3 روز مانده حضرت سید الشهدا قسمت می‌دهیم، امام زمان رو برسان. خدایا دست نفاق را کوتاه بگردان. خدایا نفوذی ها را بر ما مسلط مفرما. خدایا رهبر ما را، پرچم ولایت را با دست این رهبری به امام زمانمون منتقل بفرما. نسل جوان را به سامان برسان. به حق اولیا و انبیا، حوائج این جمع، حوائج ملتمسین، حوائج مورد نظر برآورده بفرما. مریض ها عموماً، سید مورد نظر، مریض های سفارش شده شفا عنایت بفرما. امام عظیم و شأن ما، شهدای سرفراز ما، سر سفره احسان حضرت زهرا و ائمه پذیرایی و ارواح عرشیشون را از ما همیشه راضی بفرما. انشاءالله استفاده میکنید از مناجات امام زین العابدین. از همتون التماس دعا دارم.